بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين على سيما بقية الله في الأرضين سلام عليكم أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب این تابلوتون ماجیکش رو این یه فرازی از یکی از مناجات های امام سجاد علیه السلام منسوب به حضرت اللهم اجعلنی ممن بقیهش شما بگید اللهم اجعلنی ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض و عهدک ولا یغفل و عن شکرک ولا یستخف و به امرک. اگر کسی این ویژگی رو داشت، این به اتق الله حق تقاته عمل کرده. اینکه خداوند متعال تو قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتق الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اگر کسی اینجوری بود، یعنی خدا را همیشه در نظر داشت، یاد خدا بود، شاکر نعمتهای الهی هم بود، امر خدا را هم سبک نشمرد، عهد شکنی نکرد، این میشه حق تقوا. توی یه روایتی به همین مضمون اشاره شده از امام صادق، توی این دعا هم باز این محورها مطرح شده. تو اون روایت حضرت فرمودن که حق تقوا هی ان یطاع فلا یعصا و یشکر و فلا یکفر و یذکر و فلا ینسا. حق تقوا اینه که خداوند متعال همیشه اطاعت بشه، همیشه اطاعت بشه، یعنی لا ینقض و عهدک لا یستخف و به امرک. کسی که عهد خدا رو، عهد بندگی خدا رو نمیشکنه، امر خدا رو سبک نمیشماره، میشه مطیع خدا. بعد حضرت فرمودن که یذکر فلا ینسا، همیشه خدا یاد بشه، فراموش نشه. اینا که من یدیم و ذکرک. بعد فرمودن یشکر و فلا یکفر، شکر نعمتهاش همه همیشه به جا آورده بشه. اینجا هم داریم که ولا یغفل عن شکری، این میشه حق تقوا. اتق الله حق تقاته، حریم خدا رو بگیرید آن گونه که باید از خدا حریم گرفت. اون حق تقوا، حق تقوا ذکر دائمه، بندگی دائمه، شکر دائم. لذا تو این دعا هم همین درخواست از خدا نوتال شده. اگر بنویسید یه گوشه ای میتونه یه دعایی باشه که انسان همیشه بر سر زبانش باشه. حریم خدا امر و نهی خداست. تقوا یعنی حریم نگه داشتن. آره گفتم چی؟ بله، آن گونه که باید نگه داشت. آره این حریم خدا امر و نهی خدا، حریم خداست. بعد یه مقداری که میاد این طرفتر میشه شبهات، هم میشه اون محدودهایی که میگن نزدیک نشوید. حضرت فرمودن که از شبهات هم بپرهیزید، چون شبهات هم انسان رو در آستانه سقوط در محرمات قرار میده. الورع عن الوقوف عند الشبهه، الورع الوقوف عند الشبهه، تو شبهه هم پرهیز، اون حریم رو بهتر نگه داشته. خداوند متعال این دعا رو در حق همه ما مستجاب بکنه انشاءالله. اما کتاب اساس و حکومت الاسلامیه مقدمه ای رو که ایشون بیان فرمودن، تو این مقدمه به اینجا رسیدن که ما باید سه نوع حکومت رو بررسی بکنیم. یکی دموکراسی که معمولا اون نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم به یک نحوی، البته با دو نگاه متفاوت، دموکراسی رو مطرح میکنن. یکی هم شورا که عامه معمولا تصورشون اینه که نظام حاکمیت دینی نظام شورایی است. یکی هم بحث ولایت فقیه که این نظر جمعی از فقهای شیعه است. یعنی حکومت فقیه نظر کلی است، اما اینکه اون حکومت به صورت ولایت باشه این نظر جمعی از فقهاست که تو اون مقدمات اشاره کردیم. فعلا میخوان وارد همون دموکراتیه، همون دموکراسی میخوان اون رو واردش بشن. بفرمایید. سلام علیکم. اون بحثی که امروز میتونیم انشالله مطرح بکنیم یکی دو تا نکته اساسی است. یکی بحثی که ما تو اون سلسله مراحل بحث اول مطرح کردیم، عرض کردیم که اگر بخواد به صورت منطقی بحث از حاکمیت دینی و ولایت فقیه مطرح بشه، اولین بحثش اینه که جامعه بدون حکومت نمیشه. خب این یه بحث مفصلی است، گرچه روشن، مخالف چندانی هم نداره. ایشون هم اولین مقدمه و اولین نکته رو توی بیان مطلبشون، الحاج الالحکم، صفحه 13، الحاج الالحکم یعنی نیاز به حکومت، این رو مطرح کردن. قبل از این که ایشون نیاز به حکومت رو بگن، شما خودتون بگید، اگر از شما سوال بکنن جامعه چه نیازی داره که حتما حاکم داشته باشه و حکومت، چی جواب میدید؟ یک میگید که کلیش اینه که اگر حاکمیت نداشته باشه و حکومت و حاکم نباشه هرج و مرج میشه. این هرج و مرج رو میشه توضیح بدید؟ بی‌قانونی میشه. مردم حق همدیگر رو پایمال میکنن. خب دیگه نه، حکومت همین احسن، همین رو میخواییم یکی یکی بگید، 4-5 مورد 6 مورد که بعد ببینیم مطالبی که ایشون فرمان همینه که خودمون هم یک کمی تصور بکنیم تصدیق میکنیم. تصور بکنیم از جامعه رو و حکومت رو تصدیق میکنیم که جامعه این حکومت رو حتما میخواد. وقتی که میگید هرج و مرج میشه، معناش اینه که در جامعه یه سری نیازهایی وجود داره و افراد نیازهای متفاوتی دارن، یه منابعی هم برای تأمین این نیازها وجود داره و همه برای تأمین نیازهاشون میخوان از امکانات موجود استفاده بکنن و اینجا تزاحم پیش میاد برای استفاده از این امکانات. و وقتی تزاحم پیش میاد، اگر قانونی نباشه که ضمانت اجرا داشته باشه که حق هر کسی رو مشخص بکنه که بگه شما تو این چارچوب میتونی از این امکانات استفاده بکنی، نیازات رو تأمین بکنی، اگر این نباشه هرج و مرج میشه، یعنی همه چی قاطی میشه، اختلافات پیش میاد، مردم به جان هم میفتن، دعوا و نزاع و کشمکش در میگیره. از حیث داخلی این یک نکته است. یه سری امور هم هست که اینها نیاز به نظر جمع داره و اگر بخوان هی هر روز مردم اجتماع بکنن برای این امور، خب نمیشه، باید کسی باشه که این نظر جمع رو تأمین بکنه در حل بعضی از مسائلی که احیانا تو جامعه پیش میاد. و بحث تعدی بیگانگان هم هست، احیانا ممکنه افراد دیگری از بیرون به این جامعه طمع داشته باشن، بخوان حقوق این جامعه رو ضایع بکنن، با اینها درگیر بشن. برای اینکه با اون دشمن هم مقابله بشه یک انتظامی مطرحه. خب حالا این حمله کرده، کی میخواد چیکار کنه؟ کی میخواد چیکار بکنه؟ این باید تشکیلاتی باشه، یه نیروی مسلحی باشه، یه امکاناتی باشه که بتونن تل‌آویو رو موشک‌باران کنن. همین جوری که اگر نباشه امکانات فراهم نمیشه، عده و عده تهیه نمیشه و همین جور اموری از این قبیل. اینها وجود و ضرورت حکومت رو مستدلش میکنه که حتما باید باشه. عبارت رو ببینید، عبارت هم همینه. این عبارات رو میخونیم به خاطر اینکه یک کمی عباراتش جدیده، با مکاسب و اینا یه ذره فرق میکنه، لذا با عبارات هم آشنا بشیم.
حالا این بحث ضرورت حکومت و ایجادش بحث
ریشه
جامعه شناسی است. بله. اجتماعی و جامعه شناسی.
درسته.
بعد این مثلا خود کتاب اساس حکومت تقریبا داره مقدمه در مبادی بحث جامعه شناسی.
این اول آره، این توی این فضاها همین. دلیل خب ما میخوایم شکل حکومت رو بگیم. اول بگید که جامعه حکومت میخواد، تا بعد ما بگیم که شکلش آیا دموکراسی باشه، آیا شورایی باشه، آیا ولایی باشه. اول وقتی تو فضای جامعه قرار گرفتیم، عرض کردم یه وقتی کسی میگه اصلا حکومت میخوایم چیکار، مثل آنارشیست ها که تعدادشون زیاد نیست ولی بالاخره یه تفکری است، میگه جامعه حکومت نمیخواد. برای حکومت برای چی؟ اگر گفتید حکومت برای چی، دیگه نمیشه بگید حالا دموکراسی باشه یا شورایی باشه یا ولایی باشه. حالا اصلا نوبت به مرحله دوم نمیرسه. لذا مرحله اول رو اول حلش بکنیم. اینم در حد اشاره است، به خاطر اینکه یک مطلبی است که اختلاف چندانی درش نیست. فقط یه اشاره است که همون رو که انسان میدونه این رو یک نظمی تو ذهنش بهش ببخشه. الحاجت و الالحکم هناک حاجت اجتماعیت ماست جدن لهیئت علیا تقوم على اداره شؤون المجتمع و تسییر امور العامه. یک نیاز اجتماعی مبرم وجود دارد. ماسه رو معمولا مبرم معنی میکنیم. در اینجا یا آنجا یک نیاز اجتماعی مبرم هست. ما تو فارسی دیگه نمیگیم در اینجا یا در آنجا. این رو دیگه این هناکه ساختار عربی است، تو فارسی دیگه اونجور به صورت روشن ترجمهش نمی کنیم. میگیم به صورت جدی نیاز اجتماعی وجود دارد، نیازی نسبت به هیئت علیا، یک گروه برتری که علیا، اعلا علیا، که اینها این هیئت علیا تقوم على اداره شؤون المجتمع، اینها قیام بکنند بر اداره کردن شؤون جامعه و تسییر امور العامه و به راه اندازی و به جریان انداختن امور عمومی، امور کلی و عمومی جامعه. گاهی امور شخصی است، امور شخصیش رو هر کسی خودش تأمین میکنه، طرف گرسنه‌شه خودش میره برای تأمین غذاش تلاش میکنه، اما یه نیاز اجتماعی، یه امور اجتماعی است. این که هر کسی زبالش رو دستش بگیره ببره تا بیرون شهر، مثلا این جمع آوری زباله از یک امر ساده اینجوری حساب بکنید، یک امر اجتماعی است. خب این امر رو به جریان میخوان بندازن. بحث تأمین آب شرب، تأمین برق، خط تلفن، حالا رو با نیازهای امروز حساب بکنید، جاده کشی، خیابان کشی، این تنظیم اون شکل معابر و فلان، اینها یک امور عامه است که باید به جریان بیفته. یا هیئت علیایی میخواد، یک هیئت حاکمه ای میخواد. و ذالک لتحقیق تناسق ضروری بین الاحتیاجات الاجتماعی المتفاوته و اسالیب اشباع هذه الاحتیاجات. این هیئت علیا میخواد اداره بکنه و این نیاز اجتماعی جدی و مبرم وجود داره. چرا این نیاز هست؟ برای تحقق بخشیدن تناسق، تناسق یعنی پیوند، یعنی همبستگی برای تحقق بخشیدن پیوند و همبستگی ضروری که بین نیازهای اجتماعی متفاوت و گوناگون وجود داره و شیوه های برآورده کردن و اشباع این نیازها. تو جامعه یه نیازهای اجتماعی گوناگونی وجود داره و این نیازها نیاز به اشباع داره، یه اسالیب و شیوه هایی برای اشباع این نیازها. خب باید بین اون نیازها و این اسلوب ها یک پیوند و همبستگی ایجاد بشه و تجمیع القوى الفعاله. قوى الفعاله اون نیروهای کارآمد، اون نیروهای کارآمد باید جمع بشن و توجیه ها الوجهت التي تؤهلها لخدمت مصالح المجتمع على النحو الاكمل. باید این نیازهای متفاوت در نظر گرفته بشه، یه نیروهای کارآمدی جمع بشن و اینها توجیه بشن، جهت دهی بشن به اون جهتی که اینها رو شایسته میکنه برای خدمت گذاری و برآورده کردن مصالح مجتمع به نحو مطلوب و به بهترین نحو. خب یه مجموعه‌ای باید باشه که افراد مناسب رو، افراد کارآمد رو در هر عرصه‌ای به کار بگیره تا اون مصالح مجتمع علی النحو الاکمل به بهترین شیوه و کاملترین شیوه عمل بشه و برآورده بشه. این یک جهت که پس بین احتیاجات و بین اون شیوهی که این احتیاجات رو تأمین میکنه یه تناسقی ایجاد بکنه. کی میخواد ایجاد بکنه؟ همون هیئت عليا، همون هیئت حاکمه. هم این یک جهت. یه جهت دیگه، و کذالک لاشاعت العدالت والوقوف به وجه الظلم والاعتداء على الاخرین و حقوقهم. همینجور برای گسترده کردن عدالت، برای عدالت گستری، برای ایستادن در مقابل ظلم، و سرکشی و تجاوز به دیگران و حقوقشون. اینم یک نکته است که اگر کسی خواست به دیگران و به حقوق دیگران تعدی بکنه، این هیئت حاکمه در مقابل او بیسته و عدالت رو اجرا بکنه و گسترش بده. دیگه چی؟ و بالتالی یحتاج المجتمع الى الهیئه التي تحمل على عاتقها. و بالتالی یعنی در ادامه، به دنبال آن، نیاز دارد جامعه به یک هیئتی که به گردن بگیرد، تحمل على عاتقها، به دوش بکشد، عاتق یعنی همون دوش، به گردن بگیره، به دوش بکشه مهمت توحید الآراء فی القضایا العامه، این امر با اهمیتی را که عبارت است از یکی کردن نظرات در مسائل عمومی. تو مسائل عمومی، قضایای عامه، باید یک اتفاق نظری صورت بگیره، اون حاکم میخواد این کار رو بکنه. التي تتطلب الموقف فيها رأيا موحدا. این قضایای عامه ای که موضع گیری در آنها نظر واحدی را، رأیا موحدا، نظر واحدی را می طلبد، یک نظری که یمتلک القاطعیت والواقعیت والقدرت على التنفیذ، یک نظری که سه تا ویژگی داشته باشه، حداقل یمتلک القاطعیه، نظر قاطع باشه، با تردید و اما و اگر و شاید و اینها همراه نباشه، حالا بریم ببینیم چی میشه، و واقعی باشه، فضایی فکر نکنن، و قدرت بر تنفیذ هم باشه، قدرت بر اجرا کردن. توی فرمایشات امام معظم رهبری قبلنها که صحبت کرده بودن این جمله بود که ما اینجور نیست که به یه راهی وارد شده باشیم بگیم میریم ببینیم چی میشه. یا یه کسی میخواد بره ببینه چی میشه، یه کسی قاطعه که نه، این راه، پایان این راه مرداب نیست، اینجا پایانش یک افق روشن نیست، یه آینده روشن نیست که خدا وعده داده اگر ما امکاناتمون رو تو میدان بیاریم نصرت میکنه. باز توی صحبت‌های دیروز با نخبگان، وقتی که اون معاون رئیس جمهور نکاتی رو گفته بود، ایشون گفتم خب الحمدلله شما جوانید و جوان یک ایده هایی داره، نظراتی داره، گاهی هم آسمانیست، گاهی هم نظرات تغییر اینجوری بکنه که گاهی هم نظرات آسمانیست، یعنی ممکنه این نظرات امکان تحقق نداشته باشه. و بعد گفتن که پیگیریش مهمه که این نظرات بیاد. گفتن وزیر دستور میده به معاونش، معاون دستور میگه چشم، معاون به مدیر کل میگه، اونم میگه چشم، اما بعد دیگه این وزیر به معاون از معاون سوال نمیکنه خب چی شد، اون معاون هم از مدیر کل سوال نمیکنه چی شد، یک سال گذشته یه چشم فقط گفته شده، هیچ این وزیر به اون آقا گفته پیگیری نیست، یه نظری که هم قاطعیت دنبالش باشه، بریم ببینیم چی میشه، آزمون و خطا نه، و هم واقعی باشه، فضایی نباشه، واقع نگری درش باشه، و هم قدرت بر تنفیذ و اجرا، یک حالت اینجوری، یک حاکمیتی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. خب یه پس یه حکومتی میخواد برای یک چنین کارهای دیگه چی؟ هادا بالاضافه الى امور کثیره اخرى مما يجعل الحاجه ماستن لهذه الهيئه العليا به شکل لا يشک فيها احد. به هادا بالاضافه، یعنی به علاوه، مضافا به امور فراوان دیگری که نیاز مبرم قرار میدهد، نیاز ایجاد نیاز مبرم میکند برای این هیئت حاکمه، به گونه ای که هیچ جای شک برای هیچ کس باقی نمی ماند که حکومت برای جامعه لازم است، لهذه الهیئه العلیا به شکل لا یشک فیه احد. خب بعد یه مثال میزنن، میگن ببین یک خانواده کوچک که این هسته اولیه جامعه است، این نیاز داره به یک کسی که مدیریت بکنه امور خانواده رو، امورش رو نظم و نسق ببخشه. اگر یک خانواده بدون یک مدیریت و نظم و نسق بخشیدن به امور امرش پیش نمیره و متشتت میشه، خب جامعه به طریق اولا. ان العائلت الصغیره، عائلت الصغیره یعنی چی؟ یه خانواده کوچک. و هی نبات المجتمع الکبیر، که هسته نبات، هسته مجتمع بزرگه. تو قرآن نبات رو کجا داریم؟ تو سوره مبارکه انعام، اولش ان الله، بعدش فالق، ان الله فالق الحب و النوا، و النوا، نوا اسم جنسشه، واحدش میشه چی؟ نبات. نبات، نبات، نه نبات، مثل شجر و شجره، بقر و بقره، نوا و نبات. ان الله فالق الحب و نوا یعنی چی؟ ان الله فالق الحب و نوا، خدا شکافنده دانه است و هسته. خدا هم دانه گندم رو می شکافد، دانه گندم رو دید یه سینه شکافته ای داره زیر زمین که قرار می گیره، این سینه شکافته شکافته میشه، یه قسمتش میره طرف زمین میشه ریشه و اون حالت خاص رو پیدا میکنه، یه قسمتش میاد از زمین میزنه بیرون سبز میشه. یک دانه ای که دو تکه داره، حالا این اون طرفش با این طرفش چقدر متفاوته، اون طرف میره ریشه میشه و چه میشه، این طرف یه هر فالق الحب دانه رو خدا میشه کافه. معمولا مثل نخود، مثل لوبیا، همه رو نگاه بکنید، این پوسته روشو که بکنید دو تکه است، لفه بس بهش میگن، درسته دو تکه میشه، یه تکش از اون توی زمین که قرار میگیره، یه تکش تامین کننده یه اون ریشه و جذب از زمینه، یک تکش میزنه بالا، خداست که این رو میشکافد که این زمین فراهم بشه. فالق الحب و نوا، نوا یعنی هسته، هسته زردالو، هسته هلو، اون یک کمی متفاوته، ولی اونم وقتی حساب بکنین هسته هم که قرار میگیره، باز هسته هم اون یه مغزه توشه، اون مغزه هم پوستش رو بکنید، باز دو تکه هست، باز دو تکه هست، اینم باز از الکلام، الکلام خداست که اینها رو میشکافد و بعد یخرج الحی من المیت، ان الله فالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. حالا نوا، نوا هسته، نوات میشه یک هسته، شجر، شجره، بغر، بغره، نمل، نمله، اینجور یک خانواده کوچک که هسته مجتمع بزرگ است. لتحتاج الال موجهه، لتحتاج الال موجه، موجه یعنی چی؟ توجیه کننده و جهت بخش، نیاز دارد به یک کسی که موجه باشه، جهت بخش باشه به مجموعه فعالیت ها، المشرف على ادارته ها، اشراف داشته باشه بر اداره این خانه و تعیین مسیرتها و تنسیق امورها و اینکه مسیر این خانواده رو مشخص بکنه، امورش رو تنسیق بکنه، هماهنگ سامان ببخشه. تنسیق، هماهنگ کردن، سامان بخشیدن. فکیف بالمجتمع الذی یضم مختلف الوحدات الاجتماعیه و انواع النزعات العاطفیه و السیاسیه و الفکریه. یک خانواده این گونه است، خب چه رسد، چگونه خواهد بود جامعه‌ای که یضم دربر دارد، دربر دارد مختلف الوحدات الاجتماعیه، وحدات اجتماعی متفاوت را، وحدات اجتماعی این خانواده، اون خانواده، اون خانواده، اون خانواده، این ترک ها، لور ها، بلوچ ها، فارس ها، عرب ها، الان جامعه ایران رو نگاه کنید، اینها وحدات اجتماعی، وحدات اجتماعی، الان همین اقشار مختلفی که نام بردم، اینها تو گوشه گوشه هستن. حالا یک کسی میخواد این مختلف وحدات اجتماعی رو بیاد پوشش بده و انواع النزاعات العاطفیه و سیاسیه و فکریه و دربر دارد، جامعه‌ای که دربر دارد مختلف وحدات اجتماعی، یعنی طبقات اجتماعی مختلف را و انواع گرایش‌های نزاعات، گرایش‌های عاطفی، سیاسی، فکری، که مسائل عاطفی متفاوتن، خانم ها هستن، آیون هستن، بعد یکی سرد مزاجه، یکی گرمه، یکی درونگراست، یکی برونگراست، توی مسائل سیاسی یکی چپه، یکی راسته، یکی اصلاح طلبه، یکی اصولگراست، یکی نمیدونم کارگزارانه، یکی چیه، توی از نظر فکری، از نظر فکری بعضی ها مسلمان شیعه هستند، بعضی ها ممکنه عامه باشند، بعضی ها ممکنه مسیحی باشند، یهودی باشند، زرتشتی باشند. خب این بخش در حد کمتر از یک صفحه. چه نیازی به حکومت هست؟ اینا توی کتاب‌های دیگه مفصل‌تر هست. خب حالا این حکومت وقتی که میخواد شکل بگیره، یک چی میخواد؟ به اصطلاح وقتی حکومت شکل گرفت، حالا این رو بگم که خودتون بگید، حکومت وقتی شکل میگیره این افراد مختلف رو میخواد جمع بکنه، وقتی افراد مختلف رو جمع کرد میخواد این نظرات رو یک وحدت ببخشه، به یک سمت و سو پیش ببره، احیانا محدودیت ایجاد بکنه، اصلا محدودیت ایجاد بکنه، میگه آه شما میخوای چه بکنیم، میگه من میخوام داد بزنم، میگه داد اینجا الان نمیشه داد زد، خب چجور میتونه به این بگه داد نزن، چه محوری بر اساس، الان جامعه نیاز به حکومت داره، حکومت وقتی که شکل گرفت نیاز دارد که امور رو ساماندهی بکند، برای ساماندهی امور احیانا محدودیت ایجاد میکند، یه چارچوبی رو باید در نظر بگیرد، اینها اساسش چیه، با چه همون قانونی که میگید، با میخواییم به همین جا برسیم، با چه میزانی، بر اساس چه مبنایی این محدودیت ها رو ایجاد بکنه، این قوانین رو وضع بکنه. حالا یه اشاره روشن‌تر بکنم، ایشون میگن که مثلا اگر بخوایم نظام دینی رو در نظر بگیریم، اون حاکمی که میخواد اینها رو جهت‌دهی بکنه که یک محدودیت هایی رو علل قاعده ایجاد میکنه، محور اصلیش برای این قانون ها و محدودیت ها باید امر و نهی خداوند متعال باشه. امر و نهی خدا، خدا گفته اینها چی رو باید عمل بکنن، چی رو نباید، چی رو باید ترک بکنن. نمیتونه یک قانونی قرار بده که با اوامر و نواهی خدا ناسازگار باشه. یه محدودیت هایی که مثلا میگه شما تو این بازه زمانی اجازه هیچ کاری رو ندارید، باید این کار رو بکنید. خب اون بازه زمانی عبارت است از طلوع فجر تا طلوع آفتاب که طرف موظف هست اینجا نماز بخواند. یه محدودیتی نمیتونه ایجاد بکنه که این نمازش رو ازش بگیره. یا بله تو حکومت میخوایم مبنا رو بگیم تا بعد دموکراسی هم بگیم. چی؟ نه، این رو مثال میزنیم برای اینکه ذهنها آماده بشه که بعد وقتی میگیم دموکراسی، ببینیم که دموکراسی اون مبنا رو چی قرار داده برای ایجاد این محدودیت ها. میگیم اگه نظام اسلامی باشه، تو نظام اسلامی میگه که این محدودیت ها چارچوبش امر و نهی خداست و آزادی مردم. خداوند متعال رو، خداوند متعال مردم رو آزاد آفرید. لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حر را، یا وقد جعلک الله حر را، برده دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده. حریت و آزادی یه اصل اساسی است توی نظام معرفتی دینی که بر اساس اون تکلیف شکل میگیره، امر و نهی شکل میگیره و طرف با اراده و اختیار خودش وظایف بندگی رو طی میکنه یا مثلا زیر پا میگذاره. بحث آزادی یک محوره، قبل از اون بحث امر و نهی خدا. خب حالا اگر نظام دینی باشه، این چارچوب رو ترسیم میکنه، بعد ببینیم که دموکراسی برای این که این چارچوب رو ترسیم بکنه محورش چیه. الولایه، الولایه بگید یا الولایه، این اختلاف در بیانش هست که ولایت یا ولایت، یکی دوستی است یکی سرپرستی است. بعضی گفتن به کسر سرپرستی است، بعضی ها گفتن به فتح سرپرستی است. الولایه یا الولایه. لذا اگر توی اعراب حرکت گذاری های کتاب ها احیانا دیدید ولایت چی کردن، حرکت گذاری کردن، مثل این که مثلا تو اصول کافی همین نشر جدیدش خیلی موارد این واژه رو اونجایی که فضای حکومت است ولایت، مثلا توی سجده‌ای که امام سجاد علیه السلام بعد از نماز، به خصوص بعد از نماز عصر انجام میدادن سجده شکر، حضرت پیشانیش رو میذاشتن رو زمین، سه مرتبه حداقل میگفتن شکرن لله شکرن لله شکرن لله، بعد طرف راست صورتشون رو میذاشتن، بعد طرف چپ صورتشون رو، بعد مجددن پیشانی رو. وقتی طرف راست و چپ صورت رو قرار میدادن، این جمله رو میگفتن. چی میگفتن؟ کی میدونه؟ امام سجاد سجده شکر مستحب دو تا باشه، دو تا شدنش هم به همین کیفیت که عرض کردم. خب نه، اونی که تو سجده شکر پیشانی رو میذارن شکرن لله شکرن لله شکرن لله، بعد طرف راست صورت رو میذارن، بعد طرف چپ صورت رو میذارن، مجددن پیشانی رو میگذارن شکرن لله شکرن لله شکرن لله، مستحب سجده شکر به این صورت باشه. حالا مستحب در مستحب، حالا که طرف راست رو میگذاره و طرف چپ رو، یه از کار و ادعیه‌ای وارد شده. یکی از اون دعاها دعای امام سجاده، اللهم، اینم بنویسید و حفظ بکنید و عمل کنید. لا تسلبنی، بگید ما انعمت بهی علی من ولایتک. توی مثلا اصول کافی این روایت رو که نقل کرده توی این چاپ دارالحدیث که سعی کردن تصحیح شده باشه باشه، اعراب گذاری کرده، حرکت گذاری کرده، من ولایتک و ولایت محمدن و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، علیه و علیهم السلام. اللهم لا تسلبنی ما انعمت بی علی من ولایتک و ولایت محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام. شما که طلبید همین عربیش رو بگید، اما اگر خواستید تو مسجد برای مردم بگید، بگید حالا عربی بگید، اگر نتونستید فارسی بگید، ترکی بگید، لوری بگید، به هر زبانی خواستید بگید، چون اینجاها مثل اینجاها عربی موضوعیت نداره. بعضی وقتا عربی گفتن موضوعیت داره. اینجا معلومه که حضرت خواستن این دعا بیان بشه. خودشون عرب بودن، عربی گفتن. ممکنه اگه فارس بودن، فارسی میگفتن. خب اینجاها عربی گفتن موضوعیت نداره. لذا حالا اگر شما به مردم خواستید توصیه بکنید، میگن مثلا حج آقا فلان، این که عربیه، ما همین امور معمولی خودمون رو هم نمیتونیم حفظ بکنیم، ولی این عربی، خب عربی نگید، فارسی بگید. بله سمت چپ هم همینجور. ترکی بگید، میا من لورم، بگو لوری، بگو بلوچی، بگو. نه ببینید، این به این صورت، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. بعد همین سمت راست صورت ها، نه شقیقه و اینجوری، این سر نه، صورت، خد، اینجا خد ایمن رو سمت راست صورت رو داره مهر. اللهم لا تسلبنی ما انعمت بهی علی من ولایتک و ولایت محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام. بعد سمت چپ صورت رو، خداوند نعمت ولایت خودت را که بر من ارزانی داشتی و نعمت ولایت پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه و علیهم السلام را از من نگیر. الله، فارسی هم گفتم. بعد شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. پیشانی رو سمی ذره. این مستحب سجده شکر به این صورت باشه، دو تا باشه. باز نظر بیشتر فقها اینه که سجده شکر بعد از تعقیب باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زود به سجده، اینم اشکال نداره، ولی نظر اکثر اونه. اگر بخواید ببینید توی این زمیمه مفاتیح، کتاب الباقیات الصالحاته، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، تون کتاب الباقیات الصالحات یه فصلی رو باز کردن، فصلی در سجده شکر. بعد یه دو صفحه راجع به سجده شکر گفتن، مطلب خوندنی خوبی است. البته این حدیث رو دیگه اونجا نقل نکردن، شما این حدیث رو هم زمینش بکنید، اون مطالب رو هم از ایشون بگیرید. اونجا دو سه بار تصریح میکنن که نظر فقها، اکثر فقها این است که سجده شکر بعد از تعقیب باشد، و در نماز مغرب بعضی ها معتقدن بعد از نافله باشد. حتی تعقیب هم بگه انسان، نافله رو هم بگه، بعد سجده شکر کجا بیاره. خب این از کجا رفتیم به کجا؟ الولایه و الحقیقت الهامه التي تبرز بوضوح في مجال قيام الهيئه العليا او الحكومه بمهامها هي احتياج هذه الحكومه الى ما يخولها سلطه مطاعه تنفذ بها اهدافها و تبرر بها عملها على منع افراد المجتمع او جماعاته من كثير من انماط السلوك التي كان لهم ان يقوموا بها لولا نهي الحكومه. و کذالک اجبار هاولای علی اتخاذ مسیر سلوکی معین لم یکونو مجبرین علیه قبل ذالک. حقیقت مهم که به وضوح روشن است، اون حقیقت مهمی که تبرز و به وضوحن به روشنی به وضوح آشکار است، به روشنی آشکار است در مجال عمل کردن هیئت حاکمه یا حکومت به امور مهمی که بر عهده دارد، به مهامه ها، اون حقیقت نیاز داشتن این حکومت است. الا ما یخولها، تخویل یعنی عطا کردن، یعطیها، نیاز دارد این حکومت به آنچه که به او عطا کند سلطنت مطاعی، یک سلطه مطاع که دیگران اطاعت بکنند، که به واسطه این سلطه تنفذ و اهدافها، اهدافش رو اجرا بکنه، تبرر رو به ها عملها و توجیه بکنه با اون سلطه عمل خودش رو بر منع افراد جامعه یا جماعات اون جامعه از بسیاری از شیوه های رفتاری، انمات، قبلا نمط رو معنا کردیم، از بسیاری از شیوه های رفتاری که کان لهم ان یقوموا بها لولا نهی الحکومه، می توانستن بر اساس آن رفتار کنند اگر نهی حکومت نبود. خب و کذالک اجبار هؤلاء، و همینجور یک سلطه‌ای داشته باشه، یک سلطه مطاع، لا رأی لمن لا یطاع، اگر کسی رو ازش اطاعت نکنن نظرش باد هواست، لا رأی لمن لا یطاع، یک سلطه مطاعی که اجبار هؤلاء علی اتخاذ مسیر سلوکی معین که وادار بکنه اینها رو بر اتخاذ یک شیوه رفتاری مشخصی که لم یکونو مجبرین علی قبل از ذلک، قبل از این که حکومت بگه اینها مجبور و ملزم به این رفتار نبودند. چون فل انسان یمتلک حریت اخلاقیه فی ان یسلک ما یشا و یحقق ما یرید، چون انسان برخوردار از یک آزادی اخلاقی است در این که کدام راه را برود و کدام چیز را تحقق بخشد، اراده خودشه، مستفیدن من قدرت تکوینیه، از اون قدرتی که خدا بهش داده استفاده میکنه، الا ان یرید او لا یرید، بر آنچه میخواهد یا نمیخواهد، و یفعل او لا یفعل، انجام بده یا انجام نده، انسان این آزادی رو داره. فل وجدان الانسانی لا یمنع الانسان من ای تصرفن، میگه لا، هر کسی وجدانش حاکمه، نه وجدان انسانی خیلی وقتا انسان رو از هر گونه تصرفی منع نمیکنه. ولا یحد من حریته، لا یحد، محدود نمی کند از آزادی این انسان الا علی احد اساسین، مگر بر یکی از دو شیوه، یکی الامر، امر الله و نهیه و نهیه، یکی هم حریت الاخرین، خدا چی امر کرده چی نهی کرده، یکی هم آزادی دیگران. حریت امر و نهی خدا که میگیم، فإن الإنسان المؤمن، این رو تو فضای جامعه ایمانی میگیم، انسان مؤمن یعتقد بالملکیت الحقیقیه والقیمومت الکامله لله تعالی علیه، انسان مؤمن معتقد است که خداوند مالک حقیقی اوست و قیمومت کامل بر او دارد، خدای تعالی علیه بر انسان دارد، و انه لا یملک به شکل تشریعی ان یتخلف عن امره و نهیه، و انسان به شکل تشریعی نه تکوینی، در عالم تکوین می تواند تخلف کند، اما از نظر شکل تشریعی که امر و نهی الهی است، این انسان مؤمن مالک تخلف از امر و نهی خدا نیست، حق تخلف ندارد. خب وقتی اینجوریه، و حین ازن فإن وجدانه لا یمنحه حریت تصرف، وقتی یک چنین باوری دارد، وجدان او به او نمی بخشد آزادی تصرف را، اجازه لا یمنحه، نمی بخشد به او، اجازه حریت تصرف نمی دهد الا فی اطار ما سمح به الله تعالی، مگر در چارچوب آنچه که خدا اجازه داده است. و به کلمت اخرى ان الوجدان یمنح للفرد حریت تصرف فی قبال افراد البشر الاخرین لا فی قباله عز و جل. به بیان دیگر اون وجدان به انسان اجازه می دهد که در قبال افراد دیگر احساس آزادی کند و آزادیش را اعمال کند، نه در قبال خداوند متعال. خدا گفته است خدایا تو نظر تو این است، اما نظر من این است. نسبت دیگران میتونه بگه یا نظر شما اینه، اما نظر من اینه. از ثانی حریت الاخرین از یر الوجدان الانسانی ان حریت الانسان متوفره له الى الحد الذي لا يعد تدی فیه علا حریت غیره. چون انسان وجدان انسانی این رو میبینه و میفهمه که آزادی که دارد متوفرتون له، برای او جمع است این آزادی، تا زمانی تا حدی که تعدی نشود در آن بر حریت دیگران. فاذا تجاوز الانسان ذلک اوقفه الوجدان على خطا تصرفه. اگر انسان از اون حد گذشت که آزادی دیگران رو خواست مخدوش بکنه، وجدان او را متوجه اشتباه تصرفش میکند و تعدی حدود صحیحه، و او را متوجه این نکته میکند که از اون حدود و چارچوب صحیح تعدی کرده است. و لیسا اونایی که وراء ذلک تحرید وجدانی، دیگه بیش از این ما نداریم. بینما نجد ان من الطبیعی ان تقوم الحکومه به توسیع نطاق تهدیدات الحریات و عدم الاکتفا به دایره الوجدانیه، اما این کافی نیست که یک کسی بگه خب همین حد کافی است پس حکومت نمیخواهیم. مگر ما مسلمان نیستیم؟ جامعه اسلامی باشد، مسلمانان همین که این را میفهمند کافی است، دیگه حکومت میخواد چه بکنه؟ میگه ایشون فرماد که لیسا اونا که وراء ذلک تهدیدون وجدانی، وجدان ما در همین حد میفهمد که این مسلمان چارچوب الهی را رعایت کن، حق دیگران را هم مورد احترام قرار بده، در حالی که میابیم که طبیعی است که حکومت قیام کند به توسیع نطاق تهدید الحریات، به گسترش دادن محدود کردن حریات. این نطاق و این محدوده رو حکومت بیش از این تهدید میکند و عدم الاکتفا به دایره الوجدانی. احکام حکومت فقط در چارچوب همون احکام وجدانی نیست. فتقوم مثلا به فرض حظر عام علی سلوک خاص، مثلا میگه آقا شما حق ندارید از هر جای خیابان آن طرف بروید، باید از روی خط عابر پیاده عبور کنید. شما حق ندارید وقتی که چراغ قرمز است عبور کنید. تقومو به فرض حظر عام، یک منع عمومی را فرض میکند علی سلوکن خاص، برای یک رفتار خاص. رفتار خاص مثلا گذشتن از خیابان، یک سلوک خاصی، این گذشتن باید از این نقطه خیابان باشد و در لحظه‌ای که چراغ سبز است. او تأمر به اتباع سلوک غیره، یا میگه این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، اینجا حتما باید از این پله برقی استفاده کنید، از این همینجور نزنید وسط خیابون، برید از روی پله عبور کنید. کما نجد و فی قوانین مرور و غیره ها، که ایشون هم میگه تو قوانین عبور و مرور شما میبینید همین محدودیت ها رو. هازا من ناحیت و من ناحیت اخرى فان هاذ الهیئه الحاکمه فی مجتمع یؤمن بالملکیت الفردیه. این هیئت حاکمیه در حاکمه، حالا ما تو جامعه اسلامی گفتیم، اما در جامعه ای که اینها ایمان دارند به ملکیت فردی، اصالت الفردن، لابد و انتستر احیانا الا تهدید حریت ناس به تصرف به ممتلکات هم. اون ناچار است که یه وقتی محدود کند آزادی مردم رو در تصرف به ممتلکات هم. میگه آن زمین خودمه، میخوام حشیش بکارم، میخوام چی بکارم، تریاک، زمین خودمه، آب مال خودمه، اون امکاناتش هم مال خودمه. و ذالکه، یا مثلا من این مال خودم میخوام به این قیمت بفروشم، گندم رو تولید کردم میخوام به این قیمت. و کذالک کلام به تهدید الاسعار، مثل امر به محدود کردن قیمت ها، قیمت گذاری. و لزوم تصریف لسلت معینه. میگه آقا این کالا رو نمیتونی نگه داری تو انبار، بیا عرضه کن. لزوم تصریف لسلت معینه، تو این فصل سال شما بخوای این کالا رو انبار بکنی اجازه نداری، اینجا باید حتما عرضه بکنی. و امثال ذالک رغم اعتراف المجتمع به ملکیت هم لسلع و سلطت هم علیه، با وجودی که جامعه میگه آقا من این خود مالک این کالاها هستم و جامعه قبول داره که اینها خودشون مالکن، جامعه ملکیت اینها رو به رسمیت شناخته و سلطه اینها رو، ولیکن محدودیت ایجاد میکنه. و اعتراف المجتمع هذا به نظام الملکیت اول المطالبه به مصدر سلطه، وقتی جامعه این شخص رو مالک میداند اعتراف میکند این جامعه به نظام ملکیت که افراد خودشون مالکن، این ید اول المطالبه به مصدر سلطه التي خولت الهیئه الحاکمه الخروج على النظام المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم، اینجا از اون نظام سلطه میطلبد که آقا این محدودیت رو شما باید ایجاد بکنید. و هنالک امر آخر، این للکلام تتمتون تو به اساس
از غیر از نظام سلطه و اینا، اون کالای فقهی اینکه مثلا مسلمانان مالک بر اموالشون هستن،
بله خب اون که گفتیم چارچوب شرعی است، چارچوبای شرعی رو، یعنی ممکنه یک کسی بگه آ در جا، اینو به این خاطر میگم که یک کسی بگه آ در جامعه اسلامی اینجا دیگه حکومت نمیخوایم، چون مردم یک بخشی که باید امر و نهی خدا رو اطاعت بکنن، یه بخشی هم باید حقوق دیگران رو محترم بشمارن، همین که این دوتا باشه دیگه حاکم میخواد چیکار کنه؟ یا یعنی نه هنوز خیلی کارا مونده که حاکم باید بکنه. صلی الله علی محمد.